علامتی بده.
ببخشید، برای بیمارستان یه مشکل پیش
اومد. متوجه شدم.
ناچرم از خدمتتون مرخص بشم.
خواهش میکنم. در پناه خدا.
با اجازه.
بفرمایید. خواهش
میکنم.
زنده باشید ان‌شاءالله. زحمت کشیدین آقای دکتر.
سلام.
ای بابا، بازم شما؟
خانم، من یادت نمیاد؟
آقا تو این هیروویر 20 سالی رو انداختی؟ بفرمایید، بفرمایید.
باشه مهرم خانم، ما هر کجا به اینجا اومدیم شما ما رو راندید. اما خانم، ما تا طبیب نبینیم از اینجا تکان نمیخوریم.
چی؟
سرکار خانم،
شما...
من چند هفته پیش حالم خیلی بد بود. این آقا ظاهر کارگر ساختمونی که من اونجا کار میکنم، من از سر کار آورد اینجا. آقای دکتر فتح‌آبادی، این آقا ظاهر ما به ایشون میگه طبیب فتح‌آبادی. ایشون منو ظاهرن مداوا کردن، میگن که من مرده بودن اما مداوام کردن. الان اومدم که ازشون تشکر کنم. میشه به من بگین که کجا میشه دکتر رو دید؟
دکتر فتح‌آبادی فوت کرد. همکارا میگن یه مریض مبتلا به کرونا رو احیا کرده و خودش هم دچار ویروس کرونا شده.
ها؟
بعد دو سه هفته هم ایشون فوت کردن. الان متوجه شدم مریض شما بوده.
میشم این طبیبی بمیره؟
اتفاقا آدمای مثل اونو خدا دوست داره.
خدا
به خودش.
خدا
اون حکمت هر اتفاقی رو بهتر از ما میدونه.
آقا لطفاً از اینجا بریم، اینجا رو خلوت.
بله بله بله، چش. ببخشید فقط خانم یه سوال دیگه. چرا برق بیمارستان قطعه؟
آقا من از کجا بدونم؟
باشه باشه، بگید هر طور شده راضیش کنن از شما.
بله بله، رئیس بیمارستان چقدر میخواد بپرسین؟ هنوز نتونستن یکی رو پیدا کنن. بله بله،
خیلی ممنونم خانم.
آقا چه خبره؟ یعنی چه؟
آقای رئیس.
وای خدای من.
ببخشید.
یعنی چه؟
سلام.
سلام. بله؟ نمیاد؟ نمیتونه؟
راه بسته است. بالاخره مشکلش دستمزده یا ترافیک جاده. ببین، اون فهمیده ما دستمون خالی و بودجه نداریم، داره سر میدونه. واقعا متاسفم. خداحافظ. بفرمایید آقا.
سلام مجدد، من مهندس برزوی هستم.
سلام عرض کردم، بفرمایید امرتون چیه؟ من خیلی گرفتارم.
بله میدونم، من و دوستم اومده بودیم دکتر فتح‌آبادی رو ببینیم.
خدا بیامرزتشون، فوت شدن. مریضش بودین یا دوستش؟
خدا که ایشون حتما میامرزه، من مریض ایشون بودم و
خدا نجاتم. خدا ایش... گوش کنید گوش کنید، ایشون خیلی یارو نجات داد، اما چه فایده؟ جونش گذاشت تو اینجا.
آقای دکتر، صندوقدارتون گفتن که ژنراتورهای برق اضطراری بیمارستان مشکل داره، درسته؟
بله، متاسفانه به هر کس هم زنگ میزنم یا تهران نیست یا دستمزدای چند میلیونی میخوان.
نه نه، اینطوری نیست. من با کمال میل در خدمت شما هستم. تخصص من ژنراتورهای صنعتی.
ما بودجه نداریم. دستمزدتون چقدر؟
دستمزد من قبلا پرداخت شده آقای دکتر.
چی؟ منظورتون چیه؟
دکتر فتح‌آبادی خدا بیامرز کاری کرد که من تا عمر دارم همیشه بهش بدهکارم. پس لطف کنین ژنراتورها رو به من نشون بدین. شده کل مهندسای همدارم و بسیج میکنم تا بلکه یه ذره از لطف دکتر فتح‌آبادی و شما و همکاراتون رو جبران کنم.
واقعا؟ بدون دستمزد؟
آقای دکتر، اگه به دوستا و همکارام بگم حتی لازم بشه ژنراتور نو به بیمارستان شما اهدا میکنن. تعمیرم که از همین الان شروع میکنم. شما بفرمایید، من در خدمت هستم.
ممنون. بریم مهندس. خدا بیامرزت دکتر.
چیزی فرمودین دکتر؟
پزشکی که شما رو درمان کرد همیشه داوطلب بود که به صورت خیریه کار کنه، اگرچه من سرزنشش میکرد. تو میدونستی چی کار داری میکنی دکتر فتح؟ من ناگاه بوده. منو ببخش موسا، منو ببخش.
آقای دکتر گریه میکنی؟
بله، به یادشون افتاده.
شما میدونین دکتر رو کجا به خاک سپردن؟
بله مهندس، بله.
بسیار خوب، ژنراتورا که درست شد ازتون نشونی رو میگیرن.
حتما. اصلا میدونید چی؟ ما با هم میریم سر مزارش. خدا رحمتت کنه دکتر.
روزتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران. بسیار سپاسگزاریم از این که تا این لحظه با برنامه‌های ما همراه بودید. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
فیض خاطر می رود، آن جلوه رخسار او، رخسار او اشتیاق وصل یار و دولت دیدار او، دیدار او سرگران در خواب غفلت بود، عالم سر به سر، چشم همت باز شما از دیده بیدار او.
Oh.
او امید دل عاشقان بود، یار مستضعفان جهان بود، از نسیم بهار کلامش زنده با چمن گلستان بود، از نسیم بهار کلامش زنده با چمن گلستان بود. جانان آن تنیه راز و نیاز آخه،
با کتاب.
ابن اسیر در اسدالغابه سند خود از عمرو زیمر روایت کرده است که گفت: وقتی علی علیه السلام مضروب شد بر او وارد شدم و دیدم که سرش را با پارچه ای بسته است. گفتم ای امیر مؤمنان، زخمت را به من بنمای. آن حضرت پارچه را باز کرد و گفتم این خراشی بیش نیست و اهمیت ندارد. گفت من شما را ترک میگویم. پس ام کلثوم از پشت پرده گریست. علی علیه السلام به او فرمود ساکت باش، اگر آنچه را که من میبینم میدیدی گریه نمیکردی. گفتم ای امیر مؤمنان چه میبینی؟ فرمود این که ملائکه فرود آمده اند و پیامبران و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که به من میگوید ای علی شاد باش، آنچه به سوی آن میایی بسی بهتر از چیزی است که در آنی. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد سوم بخش دوم. کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد سوم بخش دوم نوشته سید محسن امین با ترجمه علی حجتی کرمانی را انتشارات سروش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 2114 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، همینک نوبت رسید به برنامه از انقلاب تا آزادی، با هم بشنویم.
شبکه رادیوی تهران، انقلاب تا آزادی.
در تحلیل ترمینولوژی جهش کلی اقتصادی یا جهش اقتصادی با برداشت مفهومی از نظریه‌های رشد و توسعه در اقتصاد، می شود جهش تولید رو به عنوان یک تغییر کمی سریع و پرشتاب در تولید ناخالص داخلی یا GDP تفسیر کرد که هدف غایه اون دستیابی به رشد پایدار و یک نواخت و توسعه هست. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز قرار هست که با جناب آقای جمشید عدالتیان عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران در خصوص شرایط تحقق جهش تولید با شما گفتگو کنم. آقای عدالتیان خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید. قرار هست که با مردم گفتگو کنیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
جناب آقای عدالتیان، شما سمت‌های متفاوت و متعددی داشتید. نایب رئیس سابق اتاق تهران بودید، عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران هستید، استاد دانشگاه هستید و فعالیت اقتصادی دارید. خودتون دستی بر آتش دارید و هنوز که هنوزه دارید ماشاءالله سرزنده کار میکنید و فعالیت میکنید. شرایط تحقق جهش تولید در اقتصاد سال 1399 در کشور ما چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به نظرم انتخاب این سال به نام جهش تولید در طرف رهبر معظم انقلاب شکوهان اسلامی خیلی با درایت و واقع بینانه در واقع در نظر گرفتن و با شرطی که به وجود اومده در کشور ما، تنها راه خروج از این شرایط حالا بحرانی که هستش، بیماری، مسائل مختلف که هست، اینه که همه نیرون رو بذاریم برای این که واقعا نه رونق چون پارسال بوده، امسال به صورت جهشی تولید رو افزایش بدیم. یعنی این که همونطور که شما توی تفسیر قبلیتون گفتین، حالا جهش میتونه 2-3 برابر تولید باشه. یعنی در هر صورت ما به طور متوسط جهش تولید میخوایم در نظر بگیریم. سالهای قبل ما بین مثلا در بهترین حالت 15-16% رشد اقتصادی در قسمت صنعت و تولید داشتیم، نه خدمات. حالا حتما 2 برابر این مطلب میتونه حالا مد نظر باشه، مثلا 36-40% در بخشای تولید.
چه باید بکنیم که اتفاق بیفته؟
ببینید برای این موضوع خب وقتی که کار بسیار مشکلیه، یکی اولا سرمایه گذاری های جدید لازم هست. بعضی از این سرمایه گذاری ها مخصوص در بخش صنعت و تولید در یک سال جواب نمیده. مثلا اگر شما بخواید که افزایش تولید داشته باشین، تا خط تولیدتون رو بیارین یا تنوع محصولتون رو بخواید افزایش بدین، عموماً بالای یک سال زمان میبره. پس میمونه از ظرفیت هایی که الان استفاده نمیشه و ظرفیت های خالی کشور هستش استفاده کنیم. چیزی که آمار به ما میگه، میگه به طور میانگین 30% از ظرفیت اسمی بخش تولید ما استفاده نمیشه. در بخش صنایع کوچک و متوسط به شدت بالاتر هست. حالا در بخش های فولاد و پتروشیمینا خودرو به حال مثلا اونجا ما کاهش داشتیم در تولید، ولی در پتروشیمی و زباهن اینا تقریبا ظرفیت اسمی خودشون دارن استفاده میکنه. آمار بعضیاش بالا پایین هستش. پس تنها راه حل که به نظر میاد استفاده از در کوتاه مدت استفاده از این ظرفیت های خالی و استفاده کردن از حد اکثر ظرفیت های موجود. این برنمیگرده فقط به خط تولید، استفاده از نیرو انسانی. وقتی شما جهش تولید صحبت میکنین، باید برید به سمت این که بیکاری هم کاهش بدین. در واقع هر انسانی که بیکار، بالا کلمه بیکار خوب نیست، دنبال کار میگرده و کار پیدا نمیکنه، وقتی کار نکنه در واقع تو جی دی پی شما محسوب نمیشه که فرمودید تولید ناخالص، یعنی یه فرد از این تولید ناخالص ملی خارج شده. لذا ترکیب این منابع، یعنی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شده، بسیاری از سلاح‌ها وجود دارن، ماشین‌آلات هستن، نیروی انسانی متخصصی که به دنبال کار هست وجود داره و سرمایه. سرمایه حالا از دو طریق، از طریق بازار سرمایه که بورس، حالا خیلی هم جذاب شده، از بعد سیستم بانکی، معمولا سیستم بانکی ما بوده که استفاده میکردن. برای این که این اتفاق بیفته، ساده ترین روش رسیدن به حد اکثر استفاده از ظرفیت خالیه. در یه جمله، متاسفانه توی دو ماه سه ماه گذشته حتی از اون ظرفیتی که پارسال استفاده میشد، بسیاری از شرکت ها نتونستن ظرفیتاشون استفاده کنن و به خصوص در بخش خدمات، چون تولید وقتی صحبت میکنیم اکثرا یه چیز ملموس رو در نظر دارم، ولی خب خدمات هم نوعی تولید هستش و در بخش خدمات ما نه تنها رشد نداشتیم تو این سه ماه اخیر، حداقل به شدت آسیب هم رسیده.
همیشه خصوصا حالا این بحران کرونا، تهدیدها خودشون مبدعی هستن برای ایجاد فرصت‌های بیبدیل. خب الان خیلی از کشورها به حال این دوران شیوع کرونا داره منحنیش رو به پایین هست، داره یه جورایی کنترل میشه و این داره همینطوری میچرخه دیگه، مثل خورشید که طلوع میکنه از یک نیم کره. زمانی که در یک نیم کره ما طلوع خورشید داریم، در نیم کره دیگه ما غروب رو داریم. الان که ظرفیت تولید در خیلی از کشورها خوابیده، ما میتونیم در واقع اون ظرفیت رو پر بکنیم، به شرطی اینکه در فضای دیپلماسی اقتصادی ما دوستان، حالا وزارت خارجه، دوستان وزارت اقتصاد، کسانی که متولی این کار هستن در سازمان توسعه تجارت، برن و مذاکره بکنن، ببینن چه ظرفیت خالی در دنیا وجود داره به خاطر همین بحران کرونا و ما اون چیزهایی که میتونیم تولید کنیم و بتونیم بفروشیم. الان واقعا ایران مرزش نسبت به خیلی از کشورها باز هست، اما ما حتی در بازگشایی مرزها هم تأخیر داریم. نمیدونم، همسایه ما هنوز مرزهاشون رو باز نکردن. راجع به این بفرمایید جناب عدالتی.
اولا اقتصادهای بزرگ دنیا که حالا چین رو بذاریم کنار، اونم تازه رشد اقتصادیش نسبت به سال قبل میلادی حتما پایین تره. در کشور اروپایی بین 3 تا 4.5% اقتصاد کوچک شده. وقتی کوچک میشه به معنی اینه که تقاضا هم کوچک میشه. اگه یادتون باشه تولید ناخالص ملی از یه طریق میتونستی به دست بیاری میشه، یه طریقش کل هزینه‌هایی که مردم میکننه و دولت رو، و یکی خود تولید و هستش که معمولا سال، یکی درآمد هست که جمع میبنده. این سه عدد مساوی هست در جی دی پی. جالب رفتار مصرف کننده رو، چون شما رفتید تو قسمت بازاریابی من ببینید رفتار مصرف کننده الان توصیهش پس اندازه نه مصرف بیشتر، اشتباه نکنید. حتی در کشور خودمون شما هیچ چیزی رو نمیتونین پیش بینی کنید از 3 ماه آینده. حالا شما گفتین مولانیش به سمت پایینه، پایین میتونه باشه، نوسان مثل بورس پایین و بالا ممکنه بشه. این برگشت اگه برگشت مجدد این بیماری باشه که بعیدم نیست، چون یک کشور مهار میکنه کشور دیگه دو مرتبه تزریق میکنه، خیلی پیچیده از قضایا. تخصص منم نیست ولی تا اونجا که من میدونم قابل پیش بینی نیست. لذا رفتار مصرف کننده در اروپا، آمریکا، در بیشتر کشورها، حتی در کشور خود ما در واقع پس انداز کردن و کاهش تقاضاست. اینطور نیست که حالا کارخونجات اونجا ظرفیت تولیدشون اومده پایین، بازار خودشون رو نمیتونن تامین کنن. اشباس بازار همچنان اشباس، یعنی اگر ما بخوایم کالایی بفرستیم اروپا، اولا با این شرایط که خیلی سخته، حمل و نقل و نمیدونم قرنطینه‌های متعدد و مسائل. حالا شما کشور همسایه رو مثال میزنید که به طور سنتی بازار صادراتی کشور ما بوده. ولی ببینید وقتی اقتصاد جهانی رو پیش بینی میشه که حدود 1% تا 2% کوچیک بشه، یعنی 1 تا 2% هم تقاضای جهانی هم کاهش پیدا میکنه، بعضی کشورها بیشتر بعضی کشورها کمتر. حالا تو این مابین بناست که ما نه تنها جی دی پی مون که پیش بینی میشه بین 8 تا 11% کوچیک بشه، میخوایم که نه تنها کوچیک نشه بلکه 5-6% هم رشدش بشه، یعنی 15-16% باید رشد داشته باشیم تا اسمش رو بتونیم بذاریم جهش تولید.
خب رغبت تولید آیا عدالتیان زمانی اتفاق میفته که خریدار وجود داشته باشه؟ با توجه به فرمایشی که شما فرمودید چطور میتونه این جهش تولید محقق بشه؟
سوال بسیار پیچیده‌ایه، ولی من از اونجا که هم شما هم ما همه اعتقاد داریم به رهبری، حتما اندیشه ایشون یه اندیشه پشت سر این قضیه بوده که امسال رو به عنوان جهش تولید انتخاب کردن. حالا ما بخوایم تفسیر کنیم، این میتونه تاکید یا در واقع نشون دادن چشم‌انداز اقتصاد باشه که آقا به تولید فکر کنیم. حالا تولید یعنی فقط صنعتی، کل جی دی پی که شما فرمودید، کل تولید ناخالص ملی، و در واقع حرکت کنید و وضعیت خارجی.